أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللؤلؤ والأعداء المسنعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نکاتی و تنبیهاتی در پایان بحث اصل اولی و مقتضای اخبار در روی کافه این مطرح میشه. نکته اول این بود که آیا این تخمین که ما از اخبار استفاده کردیم در اختیار مجتهد و حاکم و قاضی یا اینکه این تخمیر اختصاص به اونها نداره و در اختیار عامه مکلفین هست. در رابطه با مجتهد بیان کردیم که نظر مشهور و قوی تر این هست که بگیم تخمیر در اختیار همه مکلفینه، به این معنا که مجتهد وقتی به دو تا خبر متعارض رسید از هر جهت دو خبر با هم مساوی بودن، آنچه که او انجام میده این است که فتوای به تخمیر میده. میفرماید مخیری که این کار رو بکنید یا اون کار رو بکنید، نه اینکه خودش یکی از دو خبر متعارض رو بگیره و بر طبق او فتوا بده. این بحثش بود. در رابطه با حاکم و قاضی بحث نشود. تکمیل بحث به اینه که بگیم حالا در رابطه با قاضی و حاکم که تو حالا بلدیم، مثلا قاضی اگر که بین دو طرف دعوا میخواد حکم کنه، به دو تا خبر متعارض رسید چه کار کنه؟ یعنی که به خبر متعارض رسید، مثلا علما بحث کردن بینه داخل مقدمه یا بینه خارج مقدمه، که اشاره هم که سابقا داشتیم به این دو نفر هستن، هر دو تا بینه آوردن که این مال مال منه، درسته؟ یکیشون ید داره دیگری ید نداره. اون که ید داره میشه داخل، اون که ید نداره میشه خارج. هر دو بینه آوردن. خب بحث این است که قول کدوم رو مقدم کنیم؟ دو طرف که بینه دارن، یک هست این هست که بینه خارج مقدم میشه، اونی که داخل هست بینش مقدم نمیشه. بینه یه حتی هم نستینا بینه داخل مقدم میشه. حالا اتفاقا یه چنین دعوای بوده که حاکم میشه، چه کار بکنه؟ آیا به اون روایتی که میگه بینه داخل مقدم میشه عمل کنه یا بینه خارج؟ خب مخیره. آیا میتواند این تخییر را در اختیار بقیه هم طرفین دعوان بگذاره؟ یه هر کدوم خواست شد دیگه، این نمیشه دیگه، معلومه. به خاطر اینکه دعوا از بین نمیره، اگر قرار باشد این تخییر در اختیار اونها قرار بگیره دعوا از بین نمیره، اینا همچنان دعواشون ادامه داره. حکم حاکم شهر، مثلا حاکم شهر حکم میخواد بکنه به اینکه فردا اول ماه شواله، حکم حاکم شهر هیچ ماه دیگه به درست میخواد به اول ماه شوال عملا ها، یعنی هیچ کس دیگه وقتی دیگه دنبال حکم حاکم شهر میخواد به اول ماه شوال میخواد خوش میکنه که اول ماه شواله. فرض کنید مثال ها اینو فرض کنید که این که حاکم شهر از چه راهی حکم کنه اخبار متعارضه، یک دلیل داریم که گفته از تطوق مثلا دلیل میشه بر شروع ما، یا بالا بودن یا دیر غروب کردن، اینها اماره میشه بر دخول ماه بعدی. یک دلیل میگه که نه اماره نمیشه. خب اون حاکم مخیر میشه ولی نمیتواند این رو در اختیار همه بگذاره، خودش باید یک طرف رو انتخاب کنه و بر اساس اون یا حکم میکند به اینکه فردا اول ماهه یا اینکه حکم نکنید به فردا اول ماهه. پس در رابطه با قاضی و حاکم شهر که میخواد قضاوت کنه یا حکم بکنه، تخییر در اختیار خود او، این دیگه واضحه. اولا مشکل حل میشه، ثانیا این که وقتی میگن قاضی و حاکم مخیره، خب حکم و قضاوت کار او، در حکم کردنش مخیره بین این که یکی از دو خبر رو بگیره، در قضاوتش مخیره بین که اون قضاوت و حکم که مال مردم نیستش که مال. پس این واضحه، فقط چون مجتهد بود که یه مقداری دیر داشتیم و مرحوم شیخان فرمود مسئله محتاج علت تأمله، وی در رابطه با قاضی و حاکم هیچ اشکالی وجود نداره که تخییر فقط در اختیار حاکم و قاضی، در اختیار طرفین دعوا و عامه مکلفین نیست. این خط رو بخون تا وارد بحث بعدی. و اما الحاکم و القاضی و ظاهر کما ان جماعتن الظاهر كما ان جماعتين انه يتخير احدهما فيقضي به لان القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخير ولما ان بعض من ان تخير المتخاصمين لا يرتفع معه الخصوم. حاکم و قاضی حکمشون چیه؟ آیا در مورد اینها چی باید بشید؟ میفرماد ظاهر این است که مخیر است این قاضی، این قاضی یا حاکم، قاضی یا حاکم مخیره. انهو در میگه که قاضی یا حاکم برمی کنه، انهو این قاضی یا حاکم یتخیر اختیار می کند احدهما را، این احد دلیل این را، قاضی یا حاکم احد دلیلین رو اختیار میکنه، فیقوی بهی قضاوت میکند بر طبق اون احد دلیلین. چرا دیگه اینجا در اختیار عامه قرار نمیگیره، در اختیار همه مردم قرار نمیگیره تخییر؟ چون قضا و حکم عمل برای خود این شخصه نه برای غیر، چون این قرار قضاوت کنه. گفتم قاضی مخیر است به هر کم داره وارد خواست عمل کنه، حاکم مخیر است بر کن در وقت خواست عمل کنه. خب این قاضی حاکم که مردم نیستن این محول مخیر، یک دلیل. دو و به خاطر دلیل دیگری که فرمودن که اگر تخییر را به متخاصمین دادیم در باب قاضی، یا تخییر را به عامه ناس دادیم در باب حکم، اون تخییر لا یرتفع معه الخصوم، خصومت با اون تخییر از بین نمیره دیگه، همچنان نزاع و دعوا سر جای خودش هست. تمام. نسخه و تنبیه دومی که باید راجبش بحث کنیم این است که این تخییری که شما از اخبار استفاده کردید، یا اون دیگران از حکم عقل استفاده کردن، هر کس بالاخره تخییری که در مقام استفاده شد، این تخییر یک بار است یا همیشه است؟ به اصطلاح این تخییر ابتدایی است یا استمراری؟ مرحوم شیخ بحث را در مورد حاکم و قاضی مطرح کرده. یعنی بحث اعمه مثلا بحث این است که الان نمیگفتیم این قاضی مثلا بیانه داخل رو مقدم میکنه یا خارج رو برسه بده که آیا میتواند قاضی تخییرش استرگاهی باشه تو این دعواتش رو بیانه داخل رو مقدم کنه، دعوای بعدی بیانه خارج رو مقدم کنه یا نه؟ این قاضی اگر اختیار کرد اون خبری رو که میگه بیانه داخل مقدمه، تا آخر باید بر این روال معشی کنه، حق تغییر رویه نداره. حاکم هم نمیده. آیا این طور هست یا این که تغییر استمراریه، بدیه یا استمراریه؟ گفتم در رابطه با بحث قبلی هم میاد، هر مکلفی وقتی مجتهد بهش فتوا داد در موردش که تو مخیر هستی بین این که این کارو بکنی یا این کارو بکنی، فرقی نمی‌کنه دیگه. گفتیم مجتهد فتوایی به تخییر میده، وقتی مجتهد فتوایی به تخییر میده که توی مکلف مخیر هستی این کار رو بکنی یا اون کار رو بکنی، آیا این مکلف تخییرش همیشگی هر روز میتواند تغییر موضع بده، یه روز به این روایت عمل کنه یه روز به اون روایت؟ تا این که نه، این هم باید بر طبق یکی افتار کنه. مثلا حالا دیگه جلوان یک مثال فرضی، اگر بعضی از روایات به ما گفت در نماز فرادا در رکعت سوم و چهارم باید تسبیحات بخونیم، بعض روایات به ما گفت در رکعت سوم و چهارم در نماز فرادا باید حمد بخونیم، این که اشاره‌ام روایاتی داره در این بحث، به این شکل می‌تونید این بحث مطرح شده باشه که خلاصه هر دو تام با هم دیگه هیچ ترجیحی نداره. مشکل چه کار میکنه؟ این سوالش که نیست نماز گذار در رکعت سوم و چهارم مخیر است که هم یا تسبیحات رو بخونه. آیا این مکلفی که بهش گفتیم مخیره، یعنی تا آخر عمر تخییر ادامه داره؟ یعنی که نه، همون بار اول اگر اختیار کرد تسبیحات را، و آخری که داره از این نوسته تقلیب میکنه باید اختیار کنه همین تصمیحات را، و اگر هم دو همین کدوم. پس این بحثی که مرحوم شیخ اعظم منحصرش کرده به حاکم و قاضی، اختصاصی به حاکم و قاضی نداره. به طور کلی هر جا پای تخییر کسی، اما از حاکم قاضی یا عامه مکلفی مطرح شد، به میان آمد، این بحث مطرح میشه که این تخییرش ابتدایی است یا تخییرش استمراری. این محل نزاع. خودی از اول این روایت تخییر به شما آورده اطلاق داره. حالا میبینیم که ادله اینو که بحثی کردیم، میبینیم که این ادله مشکلی داره که اون که شما مثال بدیم مشکل رو نداره. خب اصلا محل بحث همینه، تمام بحث اخبار تعارض این است که دو روایت داره، نه این که یک روایت داریم و در اون روایت رو چون تخییر و از محل بحث ما رفقا خارجه. مثل این که فرمایش که آقای الهی فرمی فرماد، مثل این است که میفرماید که اگر که روز عصر را عمدن خوردی، شخص روزه بگیر یا شخص را فقیر با تعام بده یا یک رقبه را آزاد کن، مخیری. این تخییر قطعا استمراریه، یعنی شما تا آخر اون میتونید تغییر موضع بدید در بین این ستا، خلاصه این اتاق خذیره، شما میتونی هر چیزی خواستی رفت. این تخییر مدلول دلیل اطلاق داره، اما این بحث ما یه مشکلی داره. بعضی ها فرمودن آقا تخییر در همین بحث ما استمراریه، مقتضی تخییر استمراری موجوده، مانع مفهومه. مقتضیش چیه؟ مقتضیش این هستش که ادله که فرمیده اذن و تخییر اطلاق داره. نفرمیده است در واقعه اول که الى آخر، واقعی ثانی و ثالث و هاکتا مخلی. مانعی هم بر سر این مقتضی نیست، به خاطر که اگه مانعی باشه باید عقل باشه. عقل مخالفت تدریجیه را حکمی براش نمیدید، مانعی هم پس بر سر این باعث شده است که برخی مثل علامه قدسی‌طب رو قائل شده هم به این که در این موارد تخییر وجود داره. مرحوم شیخ اینو میخواد قبول نکنه، میفرماد به نظر ما تخییر ابتدایی نیست، تخییر ابتداییه. چرا تخییر ابتداییه؟ فرموده است این مقتضی موجود است که شما فرمودی اطلاق ادله، این اطلاق تمام از اول اساس این اطلاق رو بزنیم. بله مخالفت تدریجیه و اینا فرض کن قبل نداشته باشه، اول باید عدلت مطلق باشه یا نه تخییر اهم از استمراری بعدی بگیره و بعدش بگیر. اصلا عدله از اول قاطعه. چرا؟ چون شمایی که قائل به تخییر شدید ممکنه یا از کسانی هستی که به خاطر اخبار تخییر قائل به تخییر شدی، از اذن فتخیر و اینا قائل به تخییر شدی، یا از کسانی هستی که این اخبار علاجیه را قبول نکردی، گفتی مضموناش مشوشه، سندش درست نیست، خلاصه مناقشه کردی تو این اخبار علاجیه دوش به تخییر میکنه. تخییر رو از حکم عقل استفاده کرد، یعنی از همون اصل اولی، از اصل اولی تخییر رو استفاده کرد. یه بگاه شما یکی از این دو نفری، اگر کسی هستی که از اخبار تخییر رو استفاده کردی، متاسفانه اخبار تخییر خیلی اطلاق یعتی انکما خبران متعارضان یا مختلفان به ایت ما نعمل. این فرضش اینجایی که شخص در ابتداء ام بره با این اخبار مواجه میشه. فرض بحثش اینه که متحیره با این دو خبر مختلف مواجه شده، در اولین واقعه میگه چه کار کنید. پس این اخبار اطلاقی نداره که یعتی انکما خبران مختلفان فبه ایه ما نعمل، چه بعد از این که بار اول مخیر شده این چه بار اول. ابدا این اخبار اینو نمیگه، اخبار اطلاق نداره. این اخبار روی سخنش با کسی که اول بار با دو خبر متعارض مواجه شده، پس اخبار اطلاق اینه. بعد میمونه اون حکم عقل. در رابطه با حکم عقل بحث میدیده، بعضی ها گفته بودن که اگر قائل به مسلک، بعضی ها گفته بودن ما قائل به مسلک سببیتی، بعضی ها گفته بودن ما قائل به مسلک طریقیتی، دیگه اونجا اختلاف شد. شیخ فرمود ما طریقیتی هستیم و طریقیت وقتی شد حکم عقل تخییر نیست، توقفه. درسته؟ طریقیتی میگفت حکم عقل توقفه. توقفه یعنی که یعنی هر دوتا رو ول نکن، یعنی اون نفی ثالث رو بگیر، توقفی رو میگفت دیگه. اگر مثل ما باشی یعنی حکم عقل را توقف بدانی و عدم طرح هر دو، اگر اینو بخوای بگی که عقل متفکر از این که بعد از واقعی اولا چه کار کن. عقل میگه بابا هر دوتا رو ول نکن، خودتو آزاده از هر دو نبین که بری یه کار سومی بکنی، نه این کارو نکن. خب دیگه نظر نداره به این که اگر به یکی عمل کردی بار دوم مخیری که به دیگری عمل کنی یا باید حتما به همون کی عمل کنی. این اخبار اگر این اصلا به این حرفا نگاه کنی. بله اگر کسی قائل به مسلک سببیت شده که ما گفتیم مقتضای مسلک سببیت این هستش که تخییل و تخییل واقعی و به حکم عقل از باب تضاهم واجبین، یادتون هست؟ بله اگر کسی از حکم عقل تخییل رو در آورده به خاطر اینکه قائل بوده است به مسلک سببیت، این بله او تخییرش استمراریه. چرا؟ چون اون میگه صدق العادل مثل انقذ الغریقه، که انقذ الغریق دو تا غریق مقابل ما، امروز دو تا غریق مقابل ما، هر دو رو نمیتونم دست راستی رو آزاد نجات بدم، فردا دو تا غریق دیگر دست چپی رو نجات بدم، اشکالی نداره. امروز زید و عمر غریق بودن، من زید رو نجات بدم، فردا دوباره این به خدمت شما عرض کنم که زید و عمر اومدن، اگر فرض کن عمرو کسی نجات داد من نجات ندادم، یا بالاخره یه جوری شد که خودش نمرد، دوباره این زید و عمر شد، من میتونم عمرو نجات، اشکالی نداره. از بنابراین اینجا باید روشن کنیم که تخییر رو که از عقل در آوردی بر چه اساس در آوردی. اگه تخییر را بر اساس مسلک سببیت در آوردی درسته، اما اگر مسلک ما رو قبول داریم که ما قائل به تخییر نیستیم، قائل به توقفیم، حکم عقل ساکته. یه بله اینجا میزنه که اگر یه کسی اومد گفت من قائل به طریقیتم، ولی در این حال که قائل به طریقیت هستم تخییر رو استفاده میکنم از دشمن، این میشه یک قدم رد کرد، گفت هر کس قائل به طریقیته نمیتونه تخییر استفاده کنه، چون دو تا طریق اگه با هم معارض شد دیگه هیچ کدام طریق نیست میگفت. اما حالا اگر یه نفر اومد گفت، اگر یه نفر اومد گفت که با این که من قائل هستم به مسلک طریقیت، اما در این حال خلافند شما که گفتی توقف، من میگم تخییر، چه فرمود حتی این هم نمیتواند استفاده تخییر استمراری کنه، فقط یک نفر است که میتونه تأخیر استمراری استفاده کنه، چی؟ اون کسی که میگوید من از باب سببیت اخبار رو حجت میدانم و کار به ادله تعارض هم نداشته باشه، بره حکم عقل، حکم عقل نسبت به او میگه تضاهم واجبین و مخیری. نتیجه فرمایش شیخ این شد که ما نمیتوانیم قائل به تأخیر استمراری بشیم، باید قائل به تأخیر بعدی بشیم. بعدش میفرماید که بعضی آمد عدده دیگر هست، این تمام شد توجی بشیم. یک کسی ممکن است بگرد که خب درسته آقا مشکلی قبول، از عدله ما نمیتونیم، نه از اطلاق دلیل و نه از حکم عقل، ما از هیچ کدوم از داریم که این تخییر استفاده کنیم استمراری شد قبوله. خدا برکت بدهد به استفاده. اون بار اولی که شما داشتی سر این دو خبر متحیر بودی، مگه شاهده به تو نگفت ازن فتخیر مخیری، نمیدانم فردا هم مخیر هستم، پس فردا هم مخیر. میکنم تخییر. وقتی استثبات کردم تخییر را، پس بالاخره اثبات کردن این مدرسه. شیخ خزانی رو جواب داده به همین جواب که آقا فرمود که اینجا موضوع عوض شد. اون لحظه اول شما میگی من مخیر بودم، فردا مخیرم. شما یک فصل مقومی داشتی، شما به ما این که متحیر هستید وظیفتون تخمیر بود، اما فردا دیگه شما وقت تحیر از بین رفت دیگه. تحیر در این که من کدام رو باید عمل کنم از بین رفت. حالا اگر شکی داری، شکی در اینست که حالا امروز هم مثل دیروز من مخیر هستم یا این که همون دیروزی رو باید بگیرم، شکی در تخییر ابتدایی و استمراریه. پس شما به اون وضعیت قبلیت باقی نیستی. متحیر در این که وظیفه من اخذ به این روایت است یا اون روایت، این حالت برای شما نیست، این حالت هم مقبل شما. اگر شما خیلی این به دلتون نچسبه بگید من باور ندارم موضوع عوض شده، احتمال تغییر موضوع رو میدید. این توی عبارت شیخ من عرض احتمال اینو دید که موضوع عوض شده باشه. سابق تو استثاب اینو یاد گرفتید که باید احراز کنید بقای احتمال بقای موضوع به درد نمیخوره، چون اگر احتمال بقای موضوع رو دادی یعنی احتمال عدم بقای موضوع دادی. احتمال عدم بقای موضوع دادی یعنی من نمیدونم اینجا لاتنقض صادق هست یا نه. این میشه شبهه مصداقیه لاتنقض. در شبهه مصداقیه یه دلیل نمیشه به اون دلیل خواهد. آها گفتن اکثر العلماء، یه نفر اومده نمیدونیم عالم یا عالم نیست، میشه به تمسک به اکرام ما اکرامش کرد؟ نه، یعنی ثبت العرض و من خود اول ثابت کن که این عالم بعدش بیا سراغ اکرامه. اینجا هم همین بود. لاتنقض میگه که همون موضوع هر جا بود دست از حکمش بر ندار. شما الان فرض است که شک داری این موضوع هست یا نه. پس حالا بر فرض شما بگید که شایدم موضوع عوض نشده باشه، این شاید به درد شما نمیخوره، به خاطر که احراز موضوع شما احتیاج. ولو حکم علی طبق احد الامارتین فی واقعتن، اگر این جناب قاضی و حاکم بر طبق یکی از دو اماره در یک واقعی حکم کرد، فهل له الحکم علی طبق الاخرى فی واقعتن اخرى، آیا حق داره تغییر موضع بده، حکم کند بر طبق دیگری در واقعی دیگر؟ یا این که نه حق نداره. المحکی عن العلامت رحمه الله و غیرهی الجواب، جناب علامه خواست فرماد که اشکالی نداره گوری بل حکی نسبته الی محققین، بل که حکایت شده است از بعضی که نسبت دادن رو به محققین، گفتن آدم های باسواد و خلاصه متزلع در علم اصول نظرشون به استمراره. لما ان النهایه من انه نهی، بله لما دلیل چیه؟ اون چی که نهایه علامه اومده، استدلال از علامه. علامه در نهایش اینجور فرمده است لیس فی العقل ما یدل علی خلاف ذلک، دیگه مقتدیشو نفرمده، یعنی مقتدی موجوده اطلاق عدله، مانع هم مفقوده، چون عقل ماید دلالا خواف ظالم شده، چون آنتی که پیش میاد فقط مخالفت عملیه تدریجیه، که مخالفت عملیه تدریجی هم الحمدلله از نظر عقل قدیر نیست. حالا یستبعد وقوعه، و شما وقوع این را انکار نکنید که به خدمت شریف شما عرض کنم که وضعیت عوض بشه، وقوع این تخییر بعید شمرده نمی شود. کما لو تغییر از شهادو، مثل اون جاهایی که اجتهاد این مجتهد عوض میشه، امروز یک فتوایی میده، فردا یک فتوای دیگه میده. ببین چطور اینجا، البته این مثال لو تغییر از شهادو اون مثال ما نحن فیه نیست، تنظیره. اینجا ببین چطور اگر مجتهد امروز فتوا میده رو ادله، فردا میده بابا این روایت ضعیف سند بود، چون دیگه فتوا میده عوض میشه. در مقام حکم حاکم هم امروز به خاطر اینکه این روایت رو اخذ کرد اینجور فتوا داد یا حکم کرد یا قضاوت کرد، فردا دیگه حکم کرد و قضاوت کرد. خب ولا یستبع وقوع، وقوع همین تخییر دیگه. خب پس لیس فی الاغما یدل علی خلاف ذلک ولا یستبعد الا، مگر این که یدل دلیل شرعی، یعنی جائز است، حکم جواز است، الا این که دلیل شرعی خارج، بله دلیل شرعی خارج علی عدم جوازه، حکم ما جوازه مگر یه دلیل شرعی خارجی بیاد بگه جایزه. كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر لا تقوى في الشيء الواحد به حكمين مختلفين. یه دلیلی برخلافش بیاد، چه روایتی داریم؟ این روایت رو عامه نقل کردن که پیامبر گرامی در یک مسئله‌ای به ابو بکر فرمود که در یک شیء واحد به حکم مختلف نکن. البته این الا ان یدل دلیل علی خلافه که این مثال رو استثنای از جوازه، المحکی الجواز الا ان یدل، مگر این که دلیل قائم بشه. البته شما نترسید، این روایت سندش عامیه، هیچ اعتباری نداره، در نتیجه دلیلی هم برخلافش قائم نشده. حالا ما فقط گفتیم الا ان یدل دلیل فقط این روایت، که مضافاً به اینکه این روایت قابل توجیه هم هست، کسی بر فرض این رو بخواد بگه که سندش هم درسته، اون دیگه لا تقوت شیء الواحد به حکمین مختلفن، یعنی تو همون واقعه شخصی واحد اینجور نباشه، یعنی همین یک دقیقه بعد حکمتو عوض نکن تو همون یک واقعه، بگو این اول هم کنی مال مال زیده، یه دقیقه بعد اون که نماله هم یعنی اون چه باخته که یعنی بی دلیل بگه، یعنی یعنی این که امروز تو این حکم روایت به تو گفته است که این مال مثلا دولیده، اگر روایت متعال نیست، خب مال دولیده، امروز میگی مال دولیده، فردا با بیرون مال دولیده نمیدونم ممکنه محمل های مختلف داشته باشه. این یک هم راحت تر عقول یوش کلال جواب، شیخ میفرماد من قبول ندارم دولید جواب لعدم دلیل علی، چون دلیلی بر این جواز و تخییر استمراری نداریم، دلیلی نداریم، چون اون میگفت مقتضی موجوده، مانع مفقوده، ما میگیم بابا دلیل نداریم، یعنی اصلا مقتضی نداریم. چرا؟ چون لعن دلیل تخییر امکان اخبار داله علیه، اگه دلیل تخییر اخبار ازن فتخیره، متاسفانه فظاهر انها مسوغت لبیان وظیفت متحیر فبتداع الامر، این مال آدم اولین بار دیدن خبر متعارضه، فلا اطلاق افیا به نسبت الال حال المتحیر بعد الالتزام به عهده هما، اون که یکی یاد گرفته حالا اومده میگه بازم میتونم همونو بگیرم یا حتی میتونم مخیرم اون باز همونو بگیرم. این پس اگه اخبارو میخواید بگید که هیچ، و اما العقل الحاکم، یعنی اگر دلیل شما عقله، اینجا گفت دلیل تخییر اگر اخبار آزوی دلیل تخییر چیه؟ عقله. اگر دلیل تخییر عقله، کدوم عقل؟ الهاکم به عدم جواز طرح کلیه ما. اگر دلیل عقل است که میگه هر دو رو طرح نکن، این چیه؟ این کدوم دلیل عقله؟ اون دلیل عقلی است که قائل به سببیته، قائل به طریقیته. حکم عقلی که قائل به طریقیت، بر مرسه که طریقیت که میرفتیم عقل تو توقف میکرد. توقف یعنی چی؟ یعنی عدم جواب طرح کلیه ما که میگفتیم در نفی ثالث حجته. یادتون هست؟ اون که هر دو رو ول نکن. خب این عقل میگه هر دو رو ول نکن، عمود کلامش اینجا فهو ساکتون من حاضر جعیزن. من میگم هر دو رو ول نکن، کار نداره به این که این که یکیشو گرفتی استمرارن یا بدون، این دیگه نمیتونی، کار نداره. پس رفت الحمدلله چی شد؟ دلیل عقل رفت از کار. ول اصل و عدم حجیت الاخر له، اصلا این هستش که آخر حجت نیست برای اون شخص بعد الالتزام به حده ما، بعد از این که به دیگری التزام پیدا کرده، اصل این هستش که اون قبلی برای بله، اصل این هستش که وقتی که به یکی التزام پیدا کرد و دنبال کرد، دیگری برایش حجیت نداشته باشه. این اصل، اصل عدم حجیت، یعنی این که ما میگیم اگر یک جایی شک کردی در حجیت، از شک و فل حجیت یک تذیه عدم حجیت را، یعنی قاعده عدم حجیته، به خاطر این که حجیت دلیل میخواد. اصل در مباحث جلد اول گفتیم، گفتیم اصل در دنون عدم اعتباره، مگر این که دلیلی بر اعتبارش قائم بشه. وقتی که شما گفتید دلیلی بر تخییر استمراری نداریم، تا گفتی دلیل نداریم، پس دلیل بر حجیت خبر دوم بعد از اخذ خبر اول نداری. عدم الدلیل علی الحجیه یک فیفی عدم الحجیه، یه اصل عدم حجیته، اصل عدم حجیته یعنی قاعده این است که حجیت نیست. چرا؟ چون اصل این است که حجت نیست مگر اینکه دلیل بر حجت قائم بشه. اینو اصطلاحا به ما یادتون گفتن اشک و فل حجیه مطابقون لنقطع به عدم الحجیه، شک که در حجیت بکنی دیگه تمامه. اینجا هم همینطوره، اصل و قاعده عدم حجیته، چون شک که در حجیتش داری. بر اساس یک مبانی دیگه، اونم میگن به اون زنی که چی هست افتون، به اون زن قلیتر افتون، اون زن قلیتر با دوره در این دو وقتی مطرح بشه، اون که مسلم است اینا قطعا اشکالی نداره، این که به همون اولیه افتون، این که اون اولیه رو بیر کنی یا اتراق دومیه. خب اون اصل عدم، اصل در شک در حجیه عدم حجیت، مرحلش میفته پایین، یعنی اون مرحله های پایین تر اگه شک کنی در حجیتش حجیتی، اون زنون قوی که حجیته از اون 90 تا بیایی تو 80 تا شک کنی در حجیه بازم عدم حجیته، این از مرتبه بالا میفته پایین، نتیجه میفته. خب پس بنابراین اصل عدم حجیت آخره این است که قاعده این است که دیگری حجیت نیست. چرا؟ چون شک که در حجیت مخالف با قطع عدم حجیت. لما تقر رفی دلیل عدم جواز العدول انفس و مجتهد الى مثله، به خاطر این که گذشت در دلیل عدم جواز عدول از فتوای مجتهدی به مجتهد دیگر. در بحث فتوای مجتهد، آقا شما الان دو تا مجتهد هم خدا نکرده مجتهد شما از دنیا رفته و دو تا مجتهد مساوی هست، امروز برای شما هیچ اشکال نداره به این فتوا برید یا به اون فتوا برید، اما فردا که فتوای یکی رو گرفتی در یک مسئله عمل کردی، این فرد خواستید چه کار کنید؟ به اون مساوی عدول کنید. فقها گفتن نمیشه، درست یا نه؟ عدول از مساوی به مساوی درست نیست. مدرکش چی چیه؟ میگه اونم دلیلش همینه، که بعد از این که یکی را گرفتی اصل در دیگری عدم حسیته، به خاطر که شک در حسیت مساوی مقطع بعده. خدا رحمت کنند از آقای بلپایگانی توی یکی از استفتاعاتش پرسیدن آقا به چه دلیل تقلید از میت جایز نیست ابتدا هست؟ ظاهرا سوالش نگرده فهمت این احتیاط به دلیل نداره، همین که دلیلی بر خودیتش قاعد نشده یکی، چون شک در خودیت مطابقه با وضع بعدم خودیته، احتیاط نیست که دلیلی قائم بشود بر این که چرا تقلید از ابتدای از میت جایز نیست، همین که دلیل قائم نشده کافیه. نعم، پس ما که اومدیم از راه توقف پیش آمدیم، ما که نتونستیم از عقل استفاده کنیم. نه، لوکان الحکم تخییر فی المقام من باب تضاهم واجبن، اگه از باب تضاهم واجبن قائل هستیم، اینو چی میگه؟ مسلک سعدیت میگه کان الاغلا استمرار رو، اغلا استمرار تخییره، این تخییر استمراری، لأن المقتضی له فی السابق موجودون به عینه، یعنی فی اللاحق، مقتضی اون تخییر که همون دو تا مصلحت مساوی متضاهمه این بود، مقتضی تخییر این بود که مصلحتین متساویتین المتضاهمتین، اون مقتضی حالا هم هست، الان هم بعد از این که اولی رو گرفتی فردا هم باز تو هر دوتا مصلحتت رو خواستی بگی، مثل دوتا غریق میمونه. به خلاف تخییر ظاهری فی تعارض طریقت، به خلاف این که کسی قائل بشه به تخییر در تعارض طریقت، ما که قائل نشدیم، یادتون هست ما گفتیم در تعارض طریقت این تخییر غلطه، اگر مسلک طریقیت رو قائل هستی در طریق با توقف، اگه یک کسی پیدا شد که بعضیا گفته بودن کسی بگه که من در تعارض طریقین هم قائل به تخییر هستم، شیخ فرموده حتی او هم نمیتواند تخییر استمرار بگه، به خلاف تخییر ظاهری فی تعارض طریقین، که نه اینکه از باب مصلحت، تخییر ظاهریه، یعنی تو در مقام عمل یکی از این دو تا طریق رو بگیر، اینجا باز نمیتواند تخییر استمرار، و این احتمال تعیین ملتزمه او، این که احتمال معین بودن آنچه که قبلا به او ملتزم شده وجود داره، به خلاف تخییر واقعی که الان گفتی تخییر واقعی ما هم که دام واجبه اینه. فتح اما اشاره دارد به این که دیگه اینقدر جناب شیخ پیش نرو، ببین تا اینجا را از ایشو قبول کردی که اگر گفتیم مسلک ما طریقیت و حکم عقل هم توقفه، درسته نباید قائل تأخیر استمراری بشیم، اگر گفتیم که مسلک ما طریقیت و حکم عقل تأخیره باید بشیم، دیگه شیخ فرمود حتی اگر گفتیم مسلک ما طریقیت ولی قائل به تأخیرم طریقیت اونجا نمیشه، این دیگه نه فرقی نمی کنه، اگه قبول کردی دو تا طریق میتونن با هم تعارض کنن، ما اینو قبول نکرد، گفتیم دو تا طریق که با هم تعارض کردن طریقیتشون رفت، یادتون هست میگفتیم دو تا نشونه دیگه نیستن، اگه بپذیریم که طریقیت با تعارض جمع میشه، بپذیریم که بنابر طریقیت هم میتوانید قائل به تخییر بشی، اگه اینو بپذیریم فرقی بین تخییر واقعی و تخییر ظاهری نیست، در هر دوتاش شما میتوانید استمراراً مخیر باشید. این پس این فتح عمل بران رد این جمله اخیره به خلاف تخییر ظاهری، که میخواست بگه اینجا نمیگیم نه، اگر که شما قائل شدید بله دیگه وقتی نداره فرقی نمی کنه، اگر شما گفتی حکم عقل میگه اذن فتخیر، حکم عقل به تخییر رو در طریقه این قبول کردی، درسته؟ مبنوانی درست نیست، حکم عقل در طریقن به تخییر نیست، به توقفه، اما اگر شما اینو پذیرفتی مبنوان گفتی میشه، دیگه فرقی بینه، اگر عقل حکم کرد به تخییر فرقی بینه این که از باب طریقیت حکم کنه یا از باب طریقیت نمی کنه. بله؟
تا
فرقی نیست بره. یعنی حکم عقل همونطور میتونه تحت اعتبار رو بفهمونه. این وقتی خواب و تحقیق ظاهرن نمیدیم. الحمدلله رب العالمین.